بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، با فضیلت ترین شما کسانی هستند که اخلاقشون نیکوتر است. المبتعون اکنافن، اهل اونس هستند، نرمند. الذین یعلفون و یعلفون، کسانی که با مردم انس میگیرند و مردم با آنها مأنوس میشوند. و توتع رحالهم، مردم به خونهشون میان، رو فرششون مینشینند، آمد و رفت دارند با مردم، اینها بهترین ها هستند. این حدیث، حدیث 17 باب، عرض می کنم که حسن الخلق، مقصود آن است که اسلام انزوا رو نمی پسنده. انزوا از برنامه های سیر و سلوک دینی نیست. بله، عزلت من شرار الخلق در حوزه برنامه های سیر و سلوکی قرار داره، اما عزلت از مردم در این حوزه نیست. خب، سخن پیرامون مباحث مربوط به غصب هست، از جمله مباحث آن است که اگر مثل در شهری پیدا نشد، خوب نوبت میرسد به، عرض میکنم، قیمت. تا مثل هست مثل، اگر مثل پیدا نشد میاییم سراغ قیمت. منتها این تعذر چه تعذریست؟ تعذر عقلیست یا تعذر عرفیست؟ تعذر عرفی این است که میاییم تو قم پرسجو میکنیم برنج اعلا هست یا نیست، اطراف قم هم میگردیم، جعفریه میگردیم، کهک میگردیم و ما حوله، یکفی فی تعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد وما حوله مما ينقل منه إليه عادة. اطراف اون شهر که عادتا تجار با اونجا آمد و رفت دارند، برنج براشون میاد میفرستن اطراف، گندم میاد میفرستن اطراف. پس دو مطلب رو یادداشت کنید. یک مطلب این که این تعذر، تعذر عرفی است نه تعذر عقلی. تعذر عقلی این است که هر جا که میشه مثل میزنن، از زیر زمینم شده پیدا کن، این تعذر عقلیه. این تعذر ملاک نیست، بلکه ملاک تعذر عرفی است. دو، این ماحول کجاست؟ مثل مثالی است که زدیم، یعنی برن اطراف قم، کهک برند، جعفریه برند، فوقش دلیجان برند، این جور جاها. یا این که این ماحول هم حول عرفی است. یعنی چه حول عرفی است؟ امروز که پیامک دور را به شدت نزدیک کرده، میتونه به دوستش در گیلان پیامک کنه من فردا 100 کیلو برنج لازم دارم، اینم به سرعت بفرسته. یا جایی دورتر زعفران گرفته و زعفران فاسد شده، زعفران مثلیون ام قیمی، تردید نکنید که زعفران مثلی است، با همه ملاک هایی که مثلی دارد. خب یه پیامک میزنه به قائن مثلا که مرکز تولید زعفران هست، که من فلان مقدار زعفران تا فردا لازم دارم. اون روزا این چیزا نبود، ماحولش فوقش تهران بود، ماحولش فوقش لاری به اصطلاح دلیجان بود و محلات بود و ساوه بود. اما با این بساطی که پیدا شده، ماحولش همه جای ایران. امام هم تعبیر مما ینقل منه الیه عادتن کرده. این تعبیر تعبیر فراگیریه، مما ینقل منه الیه عادتن، لازم نیست نزدیک فیزیکی باشه، نزدیک فیزیکی هم نباشه، فضای مجازی او را نزدیکش میکنه، اونم حسابه. یعنی اگر برنج تو قم نیست اما تو گیلان هست، اینجا لا یتبد دل المثلیو الالقیمی، چون ماحولهوی فضای مجازی هست، فضای فیزیکی نیست اما فضا. اینجا هم لا یتبدل بالقیمه، بل آنکه همچنان مثل بر عهده او هست. من از این طرف بشنوم بفرمایید. میفرمایند تو فقه تعذر عقلی هم داریم یا نه؟ سوال رو گسترده ترش کنید. این چنین بفرمایید: آیا در مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی شارع مقدس رو تعذر عقلی و دقتهای عقلی حساب باز کرده یا حساب باز نکرده؟ پاسخ آن است: در امور تعبدی بله حساب باز کرده. حساب باز کرده یعنی چی؟ یعنی گفته نماز صبح ها باید بلند بخوانی، نماز ظهر رو باید یواش بخوانی. بگیم چه فرق میکنه بلند خوندن یا یواش خوندن؟ عرف میگه دیگه نماز نمازه. اینجا شارع نمیپذیره. چرا؟ چون این امر تأسیسی است، باید همون جوری که گفتن به جا بیارید. واجبات که روشنه، یعنی چه بالا پایین عرفی؟ یعنی چه دقت عقلی نمیخواد؟ برای باز کنی دقیق. بله دقیق، دقیق دقیق. نمیخوام وسواسیتون کنم، به دلیل آن که گفتن شما وقتی سر و گردن میشوری یه مقدار دست راست هم بشور، یه مقدار دست چپ هم بشور تا یقین کنی سر و گردن شست. یه چند روی میزنی؟ دقیقا دقت عقلی است. دست راست رو میشوری یه مقداری دست چپ هم بشور تا یقین کنی دست راست رو شست. تعذر عقلی نمیخواییم یعنی چی؟ وضوع اتفاقا گفتن یه مقداری آب رو بالاتر بریز در مرفق که یقین کنی مرفق رو شست. تردید نکنید که در عبادیات باید همون طور که گفتند دقیق اتیان بشه، از بالا به پایین. حالا یه مقداری از بالا نشستیم، یه مقداری از پایین تر آمدیم، باطل غسلتون، باطل وضوتون. بله در امور عرض می کنم اقتصادی، اصطلاحاً میگیم معاملات، معاملاتی که در فقه میگیم اما از بیعه، معاملات امور به اصطلاح امضائیه است. اونجا دقت عرفی بس. ما در معاملات دقت عقلی لازم نداریم. لذا اگر مثلا گردو میخواد گردو رو فاسد کرده، از بین برده، حالا اون گردویی که ما فاسد کردیم چه بسا گردوهای درشتری بوده، اینا گردوهای کوچکتر. این مقدار مسامحه را امام معصوم میفرماید قطعا جایز. به امام معصوم میگوید که ما از همسایمون نون قرض کردیم، حالا نونی را که میخواییم به عنوان اداء دین بپردازیم یکم شاید کمتر بیشتره. امام میفرماید لا بأس، چرا لا بأس، چون این گونه امور امور عرفی هست. خب پس ما ایمو تعذر عرفی. میخوام بگم این که به ما گفتند که فقدانه فی البلد و ما حوله، ما حول فیزیکی نیست، ما حول فضای مجازی هم میگیرد. یه فرمایش هم این طرف چی؟ بحث کردیم چند وقت پیش که کجا باید تحویل بده. بلد القص، بلد المالک، یا اون جایی که مالک هست. اونی که دلیل داریم بلد القصبه، اونی که دلیل داریم بلد المالکه. حالا این آقا رفته مرز افغانستان دو قارون، ما امسال تحویل سال دو قارون بودیم، مرز افغانستان، برای اینکه این عزیزانی که تو مرز هستند یک کم تنوعی باشد و یادشون باشه دیگرانم که الزامیشون نیست میان به دیدنشون. حالا رفته اونجا، بگیم که باید بره این کالا رو مرز دو قارون بشوده، نلازم نیست. اما بلد المالک، بلد القصب باید بده، هرچی هم هزینه داره باید. خب عرض می کنم میریم سراغ مسئله بعدی. لا وجد المثل به اکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء و دفعه الى المالک ما لم يعد الى الحرج. اگر گندم رو برنج رو تلف کرده، مثلیست برنج، او باید آنچرا تلف کرده برنج بده. اما برنج کم شده در قم، 10 برابر گرونتر شده، این گرانی ها دیگه، این 10 برابر و 5 برابر و اینا دیگه شده نرخ رایج، آیا واجبه برش که بره 10 برابر قیمت بگیرد و اون برنجی را که تلف کرده بپردازه؟ جوابش این است که آری، وظیفش. گفت کسی خربوزه میخوره پا لرزش هم مینشینه، اون کسی که آمده قصب کرده از بینش هم برده، اینم پس لرزه هاشه، باید به گرونتر بخره و برنجی را که تلف کرده پس بده. مگر آن که معدی به حرج باشه، اینجا حرج، حرج شخصی است. قاعده لا حرج، حرج بر قاصب را هم بر می داره. مثال میزنم، ده برابر میشه حقوق چند ماهش، و این به خاطر این تخلفی که کرده او و زن و بچهش زیر مجموعش به مشقت شدیده می افتند. این قلت بی افتند القاسم و یعخز به اشق الاحوال. چند روز پیش من اینجا محضرتون گفتم که این القاسب روایت نیست، قاعده هم نیست. برخوردم به این عبارت جناب شیخ انصاری، مجموعه آثار شیخ جلد 3 صفحه 201، فإن الظاهر أنه لا مستند له القاسب يؤخذ به اشق الاحوال، سند نداره، نه حدیث نه قاعده هست. بله، یک اصطلاح استیاد شده از کلمات فقها هست، القاسب و یوخز به اشق الاحوال نمیتونه با قاعده لا حرج درگیر بشه. قاعده لا حرج قاعده پدر مادر دار درست حسابی است، هم دلیل قرآنی داره و هم دلیل روایی. دلیل قرآنیش کدام است؟ یه چیز بگید که معلوم بشه درس حضوری است، آنلاین نیست. لیس للمریض حرج، این آیه عصر سوپر مدرن. لیس للم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این مستند قاعده لا حرج. آیه دیگر را بخوانید، یرید الله به کمل یسر ولا یرید و به کمل عسر، این مستند قاعده مستند قرآنی لا حرج است. روایات فراوانی هم در ابواب وضوء، در ابواب غسل گفت که افتادم زمین، ناخنم آسیب دید، فجعلت علی اصبعی مرارتن، یه پارچه‌ای کهنه‌ای گذاشتم روی این ناخن افتاده ام. با وضو و با قص با وضوم چه کنم؟ فرمود زرار یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علی، مسح روی اون داشته باش. فعلا هازا، اگر مثل یوجد بدون الحرج. اینجا عرض می کنم که باید تهیه کنه ولو گرانتر، اما اگر اجهاف باشد از چیزهایی که در عرصه شکایت‌های دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان روش وای میستن، چون خیلی از شکایات اینه شورای شهر چنین مالیاتی قرار داده، شهرداری چنین مالیاتی قرار داده. دو مطلب ما در جواب میگیم. یک، اولا قانوناً حق جعل چنین مالیاتی را دارد یا ندارد. اگر قانوناً شورای شهر حق جعل چنین مالیاتی رو نداره، خب این حکم میشه باطل. دو، سلمنا که شورای شهر یا شهرداری حق جعل داره اما حق اجهاف نداره، حق این که پدر مردم رو در بیاره با عوارض، با حتی مالیات ها. اجهاف از مصادیق حرج است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این مسئله 27. میرسیم به مسئله 28. امشب شب ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است. شبهه میکنن، میگن چرا قبل از انقلاب این تولد و این وفات نبوده؟ این تولد و وفات را اسمم میبرند، فلان آقا جعل کرده. هم ولادت را زیر سوال میبرند، هم وفات رو زیر سوال میبرند. ما حرفمون اینه که بالاخره حضرت معصومه یه روزی متولد شده یا نشده؟ یه روزی بالاخره متولد شده، چه اشکال داره؟ ما یه روزی به نام حضرت معصومه ولادت بگیریم، اشکالی داره؟ شما تاسوعا رو چه کار میکنید؟ بعضی از عوام فکر میکنن که تاسوعا حضرت ابوالفضل به شهادت رسیده. این نیست. ما تاسوعا رو برای مقام والای حضرت ابوالفضل این روز اختصاص به حضرت داده شده. به نظر بنده هیچ شبهه‌ای نداره برای بزرگداشت حضرت معصومه، ولادتش و وفاتش زمانی قرار داده بشه. حضرت معصومه هم از معصومین بیای پایین، باید حضرت زینب رو نقل کنی، حضرت معصومه را نقل کنی. اینا تالی تلو معصومند. اولا حضرت معصومه خواهر تنی امام رضا هست. اینا را داشته باشید. امام کاظم 35 اولاد داشته از مادران فراوان، کنیز غیر کنیز. فقط امام رضا و حضرت معصومه پدر و مادرشون یکیست. این یک، نه برادرها و خواهرهای دیگر. دو، از سن 6 سالگی دیگه حضرت معصومه پدر را ندیده. زندان آنگاه شهادت. امام رضا برای او تنها برادر نبوده، هم برادر بوده هم پدر. انس خاصی بین این خواهر و برادر بوده. 3، امام رضا وقتی رسید به خراسان و اون امکانات فراوان، در ظاهر امکانات فراوان بود، توطئه پیچیده بود. ما در حدود 100 برنامه‌ای که راجع به امام رضا تو رادیو معارف گفتیم، این توطئه پیچیده رو گفتیم. ولی در ظاهر رفاه بود، در ظاهر این بود که مأمون برخی از حماقت‌های دیگر بنی العباس رو نداشت، گرچه در پایان به حماقت دیگر بنی العباس رسید و امام رضا رو به شهادت رسوند. طبیعی است امام رضا نامه نوشت که به بنی هاشم از مدینه بیایید اینجا، فضا فضای بازه. لذا بسیاری از امامزاده ها در مسیر خراسان به شهادت رسیدن. در شیراز حدود 2000 امامزاده گفتن در مجموعه این استان است. در مسیر مشهد تو هر شهری که میری چند تا امامزاده از فرزندان حضرت موسی بن جعفر هستن. امام رضا نامه نوشته بیایید. برای حضرت معصومه جداگانه نامه نوشته. این نشان دهنده اوج الفت این خواهر و برادر است. نکته سوم این است که آیا حضرت معصومه شهیده هست یا نیست. یک نقل این است که گروهی برای یا خونخواهی امام رضا یا زیارت امام رضا از مدینه آمدند شیراز. احمد ابن موسی شاه چراغ بزرگشون بود. اونجا خلیفه عباسی درگیر شد با اونها و احمد ابن موسی رو به شهادت رسوند. حضرت معصومه هم عضو این گروه بوده. مسمومش کردند، حضرت معصومه را. تا ساوه آمد پرسید از اینجا تا قم چقدر راهه؟ گفتن 17 فرسخ. گفت پس مرا ببرید قم. قم آمد، بزرگ قم، مراسم استقبال بزرگ از او راه انداخت. و در همین ستیه 17 روز زندگی کرد و از دنیا رفت. و در مراسم تجهیزش هم اون چه نقل هست این است که 2 برقع پوش آمدند که هیچ که اونها را نشناخت، که احتمال داده میشه امام رضا و امام جواد بودن، تجهیزش کردند و کسی اونها رو نشناخت و رفتند. این چیزی است که در مورد حضرت معصوم به احتمال قوی عرض میکنم که به شهادت رسیده. عالمه هم بوده در سلسله اسناد فراوانی هست. اون چیه میخوام بگم محضرتون آن است که ما مجاورین حضرت تحت نظریم، برای من بالقطع و الیقین ثابته. بخواستم خاطره ای از مرحوم صدر بگم، خاطره خودم رو بگم. بنده سال 54 که آمدم قم، یه قراری با حضرت معصومه داشتم تا امروز، و اون این که شبهای جمعه زائرش باشم. در هر شرایطی من ترک نکردم، باران، برف، بمباران، به هر وضعی بود میرفتم، تا اینکه من امام جمعه موقت تهران شدم. روزهای پنجشنبه و جمعه تهران تدریس داشتم، مدرسه مروی. شبهای جمعه من از دست رفت. البته وقتهای دیگر جبرانی می رفتیم، ولی یک آقا طلبه‌ای که اسمشو نپرسیدم متاسفانه، گفت که من چندی پیش قبل از اینکه تو امام جمعه بشی، دیدم صحن حضرت معصومه پر از طلبه است، یه سیدی آمد تو را بلندت کرد گذاشت جلو پیش نماز بشو، تو هم پیش نماز شدی و نماز خوندی. بعد مدتی اون سید که مرا بلند کرد گذاشت اونجا، باز در عالم رؤیا آمد پیش من، به من گفت که تو سید احمد خاتمی رو میشناسی؟ گفتم میشناسم، اما رفیق نیستیم، در حد سلام و علیک. گفت که شما برو بهش بگو چرا اون پیمانی را که داشتی ترک کردی. گفت من نیامدم بهت بگم. 2 هفته بعد که دیشب بود، باز همون سید به خوابم آمد، گفت که خیلی کار سختی بود، یک کلمه بهت گفتم برو بگو، هنوز نگفتی، برو بهش بگو سید. اون پیمانی را که داشتی چرا ترک کردی؟ من فهمیدم اون پیمان را، هیچ کس جز من نمیدانست این پیام را. خب من هم جبرانن لذالک تا مدتی هر روز صبح میرفتم، بعدش هم که درس تهران ما تعطیل شد باز دوباره اون روال ادامه پیدا کرد. میخوام بگم ما زیر نظریم، رها نیستیم. حضرت معصومه روح بلندش بر ما اشراف داره. این تیکه رو هم بگم از مرحوم واسط صدرالدین صدر، مراجع سلاس که حوزه را اداره می کردن. خب خیلی وضع معیشت بد بود، 3 ماه شهریه نرسید. مرحوم واسط صدرالدین صدر که قبرشون تو مسجد بالا سره، میگه که آمدم داخل حرمم نشدم، تو صحن ایستادم، گفتم حضرت معصومه ما داریم حوزه شما رو اداره میکنیم، مکتب شما رو داریم اداره میکنیم، نمیخواهید خداحافظ ما رفتیم؟ اینطوری که نمیشه، 3 ماه شهریه طلبه ها نرسیده. با عصبانیت با حضرت معصومه خداحافظی کردم، تو حرمم نرفتم. میفرماید آمدم خونه، بازم همچنان عصبانی بودم. یک مرتبه دیدم یکی در میزنه، رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقایی نشست، گفت که من امشب شب سال خمسیمه. گفتم بیا محضرتون حساب سال بکنم، داشتم میرفتم تهران، گفتم از این فرصت استفاده کنم. آمد حساب کرد، دیدم نه تنها شهریه 3 ماه گذشته، شهریه 3 ماه بعدی هم تأمین شد. ما تحت نظریم، افتخارم میکنیم که تحت نظر بانوی کرامت باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.